آن به نظر من یه دو دار گوش اونها چرخونده شد و احساس کردن که این توبه میری از اون توبه میری نیستش که اینها به راحتی بتونن در واقع با جمهوری اسلامی ایران تقابل بکنن و جمهوری اسلامی ایران هم به مصداق العبد و یدبر و الله و یقدر با تدبیر خودش تقدیری رو رقم زد شب گذشته که آسمان دنیا رو و خاورمیانه رو نورانی کرد با موشکایی که دستاز در واقع جوانان نخبه کشورمون هست و روح همه شهدایی که این فضا رو فراهم کردن، این قدرت بازدارندگی رو در کشور ما ایجاد کردن که امروز ما آسوده و با خیال راحت. من خودم الان داخل ماشین هستم در یکی از خیابان‌ها و فضای آرام و چقدر این مردم خوشحالن آقای خدایش.
بله 100%.
بله و چقدر ملت غزه، کودکان غزه، اینهایی که داغدار پدر و مادر و فرزند و همسر و خانواده‌های خودشون رو چقدر معلول شدن در اون منطقه، چقدر آواره شدن در اون منطقه، دل اونها شاده. خدا انشالله به حق خون همه شهدا انشالله دل اینها رو همیشه شاد نگه داره
انشالله. و انشالله
که در واقع انشالله که اون چیزی که ما پیش بینی کردیم در نابودی رژیم صهیونیستی زودتر از اون در واقع محقق بشه، چون این رژیم ضد آرامشه، این رژیم ضد آسایش منطقه است. تمام آرامش، آسایش، صلح منطقه رو مخاطره میندازه. من متاسفم برای ساختارهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد و همه این سازوبرگایی که اینها ایجاد کردن برای حفظ آرامش، برای دفاع از حقوق انسان‌ها، حقوق بشر، دفاع از در واقع حقوق ملت‌ها. متاسفانه اینا هیچ کدومشون اثری نداشت. اثر بخشی موشک‌های ما برای تنبیه رژیم صهیونیستی بسیار بسیار مؤثرتر است برای برقراری آرامش و صلح در منطقه.
دقیقاً همین گونه هستش و بی هیچ تردیدی، چون افتخار این رو داشتم شب گذشته از ثانیه‌های ابتدایی آغاز وعده صادق دو بر بلندای همین دو شبکه رادیویی، رادیو تبیین و رادیو گفتگو، تا 4 بامداد همراه عزیزان و شادی ملت ایران باشم، بارها به این مسئله اشاره کردم. یعنی تصویر شادی که از مردمان در لبنان و فلسطین در حقیقت منتشر می‌شد، با شما کاملا هم نوا هستم. درود می‌فرستم به روان پاک تمامی شهدا که این اقتدار و امنیت و سلامت رو برای ما به ارمغان آوردن، خاص شهید تهرانی مقدم به عنوان پدر موشکی ایران.
بله.
اما شما در فرمایشتون به سازمان ملل اشاره کردید، من میخوام امروز به نکته اشاره بکنم که بسیار فضای رسانه جهان رو متاثر خودش کرد. از سوی رژیم صهیونیستی ورود دبیرکل سازمان ملل آقای گوترش رو به سرزمین‌های اشغالی ممنوع کرده، از سوی دیگر دلیل این ممنوعیت رو چنین اعلام کرده که او حامی فلسطین است و نه حامی اسرائیل. سوال اینجا پیش میآید که آیا جایی به عرض و طول سازمان ملل باید حامی اسرائیل باشد یا باید حامی مردمانی باشد بنا به اون ذات اصلی اصلا تأسیس این نهاد، مردمانی که مورد یورش وحشیانه ددمنشی‌های رژیم قاسم صهیونیستی قرار گرفته؟ اصلا ذات این نهاد این استش که جنگ ها و حالا نارامی هایی که در جهان به وجود میاد در قالب مذاکره حل و فصل بکنه. این مسئله رو چگونه باید پاسخ داد؟ این واقعا رو کننده ماهیت اصلی سازمان ملل و اینکه خب زیر یوغ کسی مثل امریکا یا اسرائیله؟
آیه خورم، اصل تأسف باری هستش برای سازمان ملل متحدی که ادعای در واقع اونطوری که خدمت شما عرض کردم و جناب عالی هم به خوبی اشاره فرمودید، ادعای دفاع از حقوق انسان ها رو داره و کلی در واقع تعاریف مختلف، کلی منشورهای مختلف، برنامه‌های مختلف برای اون تدوین شده که در واقع امروز گرداننده در واقع سیاست‌های این سازمان در مقابله با در مقابل ماجرای مثل تقابل نابرابر رژیم صهیونیستی با ملت مظلوم غزه و لبنان هستش، این امریکایی‌ها هستند که دارن این رو اداره می‌کنن و میچرخن. اصلا امریکایی‌ها اساساً آقای خرمی رژیم صهیونیستی رو در منطقه حمایت کردن و کاشتن و گماردن امریکایی‌ها و همپیمانانشون، البته که به عنوان یک پادگان نظامی برای اونها خدمت شما عرض کنم که نقش خودش رو در منطقه ایفا بکنه، اون هم با اهداف استعماری که از گذشته در طول تاریخ و برحال اون نگاه های استعماری نسبت منطقه ما بوده. و سازمان ملل هر وقت اومده نفسی بکشه، مستقل عمل بکنه، با استقلال کامل در واقع اعضای خودش بخواد تصمیم بگیره، از حق به طور خودش امریکایی ها از حق به طور خودشون استفاده کردن و اجازه ندادن که حریم خطوط قرمز اونها به مخاطره بیفته. اسرائیل همونطوری که رهبران امریکایی بارها اشاره کردن، خط قرمز امریکایی ها هستش. بارها بارها اگر خاطرتون باشه آقای خرمی، در واقع رؤسای جمهور امریکا به این اشاره داشتن و هم از حزب جمهوری خواه هم از حزب دموکرات و تفاوتی هم نداشت، همیشه مورد حمایت امریکایی ها بوده و خب دلایل مختلفی هم میتونه داشته باشه که خب فرصت پرداختن به اون در این برنامه نیست. اما اشاره میکنم خدمت جناب علی که امریکایی ها هم به عنوان یکی از اعضای اثرگذار سازمان ملل و میزبان در واقع سازمان ملل، دستشون به خون در واقع ملت مظلوم غزه و فلسطینیان و لبنانی ها و کسانی که در واقع قربانی ترور رژیم صهیونیستی بودن همزمان آلوده هست. عرض کردم در یک برنامه در روز گذشته که هم به صورت در واقع هم در قالب پشتیبانی حمایت و در اختیار گذاشتن جنگ افزارها و نرم افزارهای مختلف، هم از حیث سکوت و هم از حیث نقشی که در واقع در سازمان ملل دارن ایفا میکنن. من تو ذهنم تداعی میشه امریکا رو یک در واقع موجود خبیث میبینم که دو دست ملت فلسطین رو گرفته و این اجازه میده که ضربه بزنه رژیم صهیونیستی در واقع اعضا و جواره ملت فلسطین، که امیدوار هستیم که انشاءالله شرایطی مهیا بشه که با از بین رفتن، تنها از بین رفتن رژیم صهیونیستی، صلح و آرامش و منطقه برگرده. و واقعا باید تأسف هم بخوریم برای این کشورهایی که حکام کشورهایی که الان ساکتن و صحبتی نمی کنن و در واقع سکوت رو در پیش گرفتن، اون هم کشورهای مثل ارزم به حضور شما که عربستان و سعودی و بعضی کشورهای عربی که متاسفانه در صورتی که اینها متحد می شدن و همراه جمهوری اسلامی بودن حداقل دفاع می کردن و حمایت می کردن زبانی حتی از ملت مظلوم فلسطین، اسرائیلی ها این اجازه رو نمی دادن که این گونه کودک کشی بکنن و این گونه خونریزی داشته باشن، حداقل قدرت بازدارنده هم در اون مقطع ایجاد شد.
دقیقاً همین گونه است. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر شجاعی که دقایق از وقت خودتون رو در اختیار مرز پرگوهر آرزوی صحت و سلامت دارم. مانا باشید به مهر و برقرار به نام، همراه هم کلام بودیم با جناب دکتر مجتبی شجاعی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و منطقه غرب آسیا.
مرحبا مهدرت بالله، مرحبا جيت رسول الله، كما سليت الغوث ان شاء الله، كما سليت الغوث ان شاء الله. مرحبا مهدرت بالله، مرحبا جيت رسول الله، كما سليت الغوث ان شاء الله، سنسلی فی الغدس انشاءالله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب چه سحر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید، تیغ آه مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو. به تو از جان سلام الیوم، یوم الانتقام الیوم، یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس.
40 دقیقه 21 رو در شامگاه 11 مهر 1403 خورشیدی پشت سر گذاشتیم. برنامه مرز پرگوهر به شکل زنده و مستقیم، شبکه رادیویی تبعین و شبکه رادیویی گفتگو، با شما عزیزان افتخار همراهی و همدلی داریم. عزیز عالی مقامی که همینک به جمع ما پیوستن، معاون محترم سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار کردستان جناب دکتر مهدی رمضانی هستند. جناب رمضانی سلام، شبتون بخیر باشه. عملیات غرورآمیز وعده صادق 2 رو تبریک عرض میکنم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب آقای خرمی و عرض سلام و احترام و شب بخیر و تبریک و شادباش خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمت هستی
بزرگوارید. از طریق رادیو گفتگو و رادیو تبعین به شکل همزمان در خدمتتون هستیم. بزرگوارید. جناب دکتر رمضانی بزرگوار، نخستین پرسش ما از تمامی مهمانانی که افتخار همکلامی با آنها رو در برنامه امشب داشتیم، با وجود پشت سر گذاشتن بیش از 24 ساعت از عملیات وعده صادق دو، نگاه تحلیلی و تبعینی این عزیزان رو، چه آنچه که خانش خودشان بوده، چه آنچه که در قالب کارهای پژوهشی و تحقیقی، دیدن رصد اخبار و این دست از موارد در حقیقت پشت سر گذاشتن، این بار از زبان شما این مهم رو بشنویم.
منظور جناب علی، به شنوندگان محترم عرض بکنم که خب عملیات وعده صادق 2 در تداوم عملیات وعده صادق 1 در واقع در پاسخ و در انتقام خون شهید بزرگ مقاومت، شهید هنیه و سید شهدای مقاومت سید حسن نصرالله انجام شد و به هر حال بعد از بیش از یک سال، حدود یک سال ددمنشی و توحش رژیم صهیونیستی، به هر حال حق رژیم صهیونیستی باید کف دستش گذاشته میشد و دیشب عملیات سنگین موشکی که توسط رزمندگان سپاه اسلام انجام شد حقیقتا مایه غرور و مباهات امت اسلام بود. محضر شما عرض بکنم، خب از ابتدای تأسیس رژیم مجموع صهیونیستی قصد سرزمین فلسطین، به هر حال این رژیم برای اینکه اون استراتژی خودش رو مبنی بر استراتژی از نیل تا فرات توسعه بده و طبق پروتکل های یهود هم که دارن، حالا دوستانی که اهل فن هستن کامل بالاخره سوابق قوم یهود و صهیونیسم بین الملل رو میدونن،
بله،
به هر حال با حمایت امپریالیسم این رژیم مجعول به هر حال خواسته این سرزمین رو به عنوان سرزمین مقدس تصرف بکنه و غصب بکنه. انتفاضه های متعددی که توسط مردم فلسطین علیه اسرائیل شکل گرفت و هر کدومش به هر حال شدت های مختلفی از پیروزی و شکست داشته و این طبیعیه به هر حال در این مناقشه و مقاتله مقدس طبیعیه، شکست هم طبیعیه و شهدای بسیاری، زنان و کودکان و مردان بسیاری از ملت فلسطین و لبنان تقدیم مبارزه با صهیونیسم بین الملل شدند. اما در آستانه 76 این سال تأسیس این رژیم مجعول، امروز میبینید که علارغم این که خیلی میخوان پرستیژ فاتح رو به خودشون بگیرن بعد از عملیات طوفان الاقصا و این حجم از توحشی که دارن به خرج میدن، خدمتتون عرض بکنم که در واقع تحلیلگران دنیا و همچنین افکار عمومی دنیا کاملا الان مطلع هستن که رژیم صهیونیستی این تحرکات رو فقط برای حفظ وجهه ظاهری خودش و وجهه ازدرفته خودش داره انجام میده و ناتوانتر از هر زمان دیگر، یعنی دیگه آخر قدرت رژیم صهیونیستی و این نتانیاهو ملعون متعین در این حملات هست. تمام توان فنی و تسلیحاتی و فکری و اطلاعاتیش رو به کار گرفته که چنین کارهایی بکنه، که این هم به نظرم با این تمرین جنگ، ما اسمش رو جنگ نمیذاریم، ما فعلا اصلا وارد جنگ با رژیم اسرائیل نشدیم، همین بچه های مقاومت در حال عزیزان رزمندمون در فلسطین و لبنان و یمن کفایت میکنه، ولی باید لازم بود این گوشمره اینجوری بخواد با افکار عمومی بازی بکنه و اینها، لازم بود این تنبیه صورت بگیره و الحمدلله صورت هم گرفت. من فکر میکنم که از این به بعد یک مقداری نظام محاسباتی صهیونیسم بین الملل حتما یک تجدید نظری بکنن. افکار عمومی اسرائیل به شدت علیه کابینه نتانیاهو هست، افکار عمومی مردم جهان بیش از هر زمان دیگه مطلع شدن. شما ببینید سخنرانی آقای نتانیاهو در سازمان ملل ببینید، شاید 3-4 سالون در واقع خروج پیدا میکنند، یعنی هیچ موقع انقدر کابینه رژیم صهیونیستی و ارباب بزرگشون امریکا انقدر منفور نبود در میان رجال سیاسی دنیا، در میان افکار عمومی دنیا، این در حالی که سانسور شدید رسانه‌ای خودتون الحمدلله مستحضر هستید، سانسور شدید رسانه‌ای میکنند، اما من فکر میکنم که انشالله همون وعده رهبر معظم انقلاب که رژیم صهیونیستی 25 سال آینده رو نمیبینه انشالله به زودی زود محقق میشه و دل امت اسلام انشالله به این خبر مسرفت شاد میشه
انشالله. بسیار سپاسگزارم بابت این تلیتون جناب رمضانی بزرگوار. یکی از نکاتی که حالا به شکل اختصاصی گفتگو رو میخوام با شما پیش ببرم، بعد از عملیات وعده صادق دو، چون در فصلی از فرمایش پیشینتون در حقیقت به این مسئله اشاره کردید و اون هم اون موج امید و شادی که میان مردمان عزیز و میشه گفتش که متحد و دوستدار و برادران و خواهران ما در بیروت، لبنان و البته فلسطین بود، این تحقق وعده صادق بود، پاسخ به تمامی لجام گسیختگی های این رژیم ددمنش. به اعتقاد شما فارغ از تأثیری که در بعد کشورهای محور مقاومت گذاشت، تحقق و انجام عملیات وعده صادق چه بازنمایی در بعد بین الملل داشت، حالا چه در حوزه استحکامی و بازدارندگی ایران، چه در حوزه حمایت از مسئله مقاومت و تأثیر آن بر بعد بین الملل، کشورهای بین الملل، در خدمتتون هستم.
نظرت رو عرض بکنم که خب ما امت اسلام ملتهاش برحال کاملا فلسطین رو و آرمان فلسطین رو قبول دارند، یعنی ملل امت اسلام کاملا همراه هستند، اما بالاخره تعدادی از سردمداران و دولت مردان ممالک اسلامی متاسفانه برحال با تأسف باید بگیم اینها به دلایل مختلف بالاخره وابستگی پیدا کردن به رژیم تروریستی آمریکا و اسرائیل، شاید کنترل میکنند، ولی با این وجود شما میبینید حتی در کشوری مثل اردن و مصر و عربستان و اینها متعاقب عملیات غرورانگیز دیشب و وعده صادق یک، مردمانشون بیرون میان خوشحالی میکنند. این طبیعیه در امت اسلام، به هر حال فلسطین عنوان یکی از در واقع پارامترهای خیلی مهم و در واقع عقیدتی نگاه میشه.
بله.
منتها در سایر کشورهای دنیا ببینید، حضرت علی مستحضر هستید و همچنین شنوندگان محترم، بالاخره اینا یک الیتی از قدرت رو درست کردند و در واقع یک شهروندان درجه یکی رو در دنیا برای خودشون در واقع مشخص کردن. مابقی افراد حتی تو کشورهای اروپایی و آمریکا و اینها به هیچ وجه به حساب نمیان و من تعبیرم اینه که اینها مستضعفین عالمند و اون آیه شریفه قرآن که فرمود که و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين در شرف تحققه. الان شما ببینید هیچ موقع انقدر افکار دانشجویان و اساتید دانشگاه و جامعه علمی علیه رژیم صهیونیستی در واقع دیگه وارد صحنه عمل نشدن. شما ببینید پلیس آمریکا خشن‌ترین برخوردها رو با دانشجوها انجام میده، اما اینها به کرات میان تو خیابون، هزینه‌ش هم میدن، پرچم فلسطین هم سر دست میگیرن، شعارهای عربی و حتی فارسی و اینها رو هم بالاخره تو مجامعشون مطرح میکنن. و امروز ایران اسلامی پشتوانه و امید تمام متضعفین دنیا شده. یعنی نه تنها ممالک اسلامی و امت اسلامی در واقع ایران رو به عنوان جلودار حرکت مقاومت و حرکت مبارزه با استکبار جهانی میدونن، بلکه سایر ملل دنیا، مسیحیان و حتی جامعه یهودی، الان شما میبینید اینها هم به شدت علیه این الیت صهیونیستی واقعا متحد شدن. و در واقع من فکر میکنم که اون وعده صادق حضرت آقا که واقعا ما ندیدیم در طول رهبری ایشون، من به خاطر ندارم که ایشون وعده ای فرموده باشن در حوزه سیاسی
بله،
و در حوزه مدیریت دنیا که خلق شده باشه. قطعا ان شاء الله ستون فقرات صهیونیسم الان شکسته و به زودی ان شاء الله صداشو میشنویم و ان شاء الله جشن میگیریم نابودی اسرائیل
ان شاء الله. جسارت میکنم جان دکتر رمیزی، نکته رو عنوان میکنم، ما حد اکثر دو سه دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من طرح پرسش نخواهم داشت، اما در قالب جنبندی یا تعریض و تکمیلی که میتواند به رساندن فهوای هرچه بیشتر دو فصل پیشین فرمایش شما برای دوستان عزیز شنونده کمک بکنه، شنوا هستیم فرمایش پایانی شما رو.
جناب آقای خرمی، من خطاب رو میخوام جامعه نخبگانی و رسانه ها در واقع خطاب آخرم رو نسبت به این عزیزان عرض بکنم. ببینید ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگه قوی هست. ما 45 سال از عمر انقلابمون و نظام جمهوری اسلامی گذشته. اگر بخوایم با بعضی از نظامات دنیا قیاس بکنیم، همین نظام اخیر فرانسه، شما از سال 1787 تا الان که در واقع آخرین نظام سیاسی مستقر در فرانسه رو قیاس بکنید، از عمر اونها 230-40 سال گذشته، از عمر انقلاب ما حدود 45 سال گذشته. یعنی یک چهارم، یک پنجم عمر یک نظام سیاسی مثل فرانسه. طبیعتاً بالاخره یک وجوهی اونها پیشرفت‌هایی کردن، اما اونها در فضای بدون جنگ، بدون تحریم به این سطح از پیشرفت رسیدن، تازه دست‌اندازی هم کردن به منابع سایر کشورها. اما جمهوری اسلامی سرپای خودش بوده، با جنگ بی امان 8 ساله و در یه جاهایی در همین کردستان بنده و کردستان ایران اسلامی بیش از 8 سال، شاید اون جنگ متراکم حدود 10 سال قبل از جنگ تحمیلی
بله،
شد، بعد
بله.
از جنگ تحمیلی تموم شد و الان هم یه وقتایی میان یه تحرکات مذبوحانه انجام میدن. یک جنگ بی امان 8 ساله که تمام زیرساخت‌های ما رو خراب کرده بودن، 230-40 هزار جوان رشید رو از امت اسلام و از جمهوری اسلام گرفتن. و خدمتتون عرض بکنم که با این تحریمی که در طول همین 45 سال ملازم حکومت داری ما بوده، اما ما به این سطح از دانش و قدرت رسیدیم با وجود این که در واقع اون امپراتوری رسانه‌ای دنیا کاملا ماشین جنگ روانیش رو علیه جمهوری اسلامی تجهیز کرده.
کاملا.
ما به اینجا رسیدیم که در واقع این نخبگان ما، عزیزان ما در حوزه هوا و فضا، در حوزه‌های دیگه انقدر توانمند شدن که قلب رژیم صهیونیستی رو میشکافن و این گنبد آهنین و فلاخن داوود و اینها رو عملا افسانه بودنش رو به افکار عمومی دنیا نشون میدن.
بله.
من فکر میکنم که رسانه‌های عزیز، نخبگانمون که دستی در سیاست دارند و در نوشتن دارند و در گفتن، به میدان فشار وارد نکنند. میدان کارشو بلده، رهبر میدان، فرمانده میدان، رهبر معظم انقلابه. ما باید به تدبیر ایشون گردن بگذاریم و در واقع به موقع اون سیاست‌های لازم، تدابیر
لازم. بله قطعا همین گونه است. این مسئله رو رهبر معظم انقلاب در دیدار امروزی هم که با نخبگان داشتند برش تأکید داشتند که فارغ از توجه به مسئله میدان، بیشترین انگاره‌ای که از این عزیزان یعنی جامعه نخبگان کشور انتظار دارند جهش هستش در حوزه فناوری و توسعه دانش و علم. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر رمضانی، معاون محترم سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار کردستان، و شمای بزرگوار رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
من هم خیلی متشکرم از جناب عالی و
مهربانی. سلامت باشید، شبتون بخیر باشه. و با این گفتگو به لحظات پایانی برنامه امشب مرز پرگوهر رسیدیم. بار دیگر هم عملیات غرورآمیز وعده صادق دو رو تبریک عرض میکنم و از اینکه در این بازه 120 دقیقه همراه مرز پرگوهر بودید از شما سپاسگزارم. ای جنبه اعمال تو تقوا، ای جوهر رفتار تو ایمان، از لحظه زاده شدن تا مرگ ای قهرمان مانی میدان، از جام حق ای دائما مدهوش، ای کوه سرسخت عبا بردوش، ای پیش چشمان علی یک عمر آیینه ای از بوذر و سلمان، ای صورت تو چشمه خورشید با ما بگو از آن چه می جوشید، در دیده پرخون تو هر دم، در سینه صد چاک تو هر آن، با ما بگو از آه یارانت، از داغ خیل داغ دارانت، از بهت و بغض سوگوارانت، از جنگ با این درد بی درمان. کاج بلندی بودی و سرسبز، آنچه شنیدم از تو در بیروت، سرو رهایی بودی و آزاد، آنچه شنیدم از تو در تهران، تقدیر تو مرد خدا بودن، توفیق ما راه تو پیمودن، از جاء نصر الله و الفتح است ای نام تو یک آیه قرآن، پیش از تو در خاورمیانه گر آن را عروسی هرزه می گفتند، بعد از تو باید گفت در وصفش جمهوری اسلامی لبنان.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز میکنیم. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. حیات دنیا فانی و حیات عقبا ابدی است. خوشا چون شهیدان سبکبال پرگشودن، فارغ از جهان و کار جهان، پروازی بلند از زمین خاکی تا قلب آسمان معنویت. توجه شما عزیزان رو به برنامه در مسیر اندیشه جلب می‌کنیم که به صورت زنده